بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تعظیم دارم خدمت استاد موحد و من خودم رو در مقام شاگرد ایشون می‌بینم و تشکر می‌کنم از آقای کیانور و مسئولین سرای قلم که این جلسه رو انداختن. از حاضرین همچنین سپاسگزارم و خواهش می‌کنم حوصله و خرج بدن، چون بحث نفت یه بحث پیچیده و من سعی میکنم بر اساس تربیت دانشگاهی فکتوال و مورد به مورد صحبت کنم. بسا ممکنه بحث من خسته کننده باشه، لطفا حوصله داشته باشید. فرض کنم من با تمام تعریفی که در جلسه پیش در دانشگاه تهران آقای دکتر رحمانیان، آقای خوابی بیاند، برنان خانم دکتر فسیحی از استاد موحد داشتن موافقم، همراه هم جایگاهشان بسیار شامخ از کردم. من در مقام شاگرد ایشون بعضی ملاحظات دارم به این کتاب که اگر بالاخره قصدم نقدی است، اول میخوام به ایشون کمک کنم، اول خواننده ای که میخواد کتاب رو بخونه که اگر پسندیدن بعضی جاها رو در چاپای بعد تجدید نظر بفرمایند. این از تعریف کلی میگذرم. جایگاه ایشون در تاریخ نگاری معاصر بسیار بلند بالا، اما این کتاب یه مقایسه بکنم با کتاب مثلا کودتا از آقای آبراهامیان. در اون کتاب در پیش گفتار آقای آبراهامیان دو تا مسئله داره و تو همون پیش گفتار میگه که ما به چی رسیدیم. یعنی خواننده میدونه مسئله کتاب چیه و حتی پاسخش هم میدونه. خود به خود یه ساختار نظری توسعه پیدا میکنه در کل کار و ما به دنبال پیگیری این نخ قرمز این که از اول تا آخر در کتاب ایجاد میشه یا بعضی جاها ممکنه ببره. اونجایی که پاره شد این نخ قرمز، یعنی کتاب در محتوا اونجا دچار توقف شده. تو این کار که کار خالص تاریخی است، ما در پیشگفتار این مسئله رو نمیبینیم. لذا من برای شروع کار خودم بهتر دیدم که در ساختار موجود کتاب شروع برم و متناسب با همین ساختار جز به جز بخش به بخش شروع کنم از یک تا انتها. نکات مثبت اگر احیانا ایرادی به نظرم هست بیان کنم. به این ترتیب چون خود استاد هم با این ساختار آشنایی کامل دارن، بهتر میتونن من رو راهنمایی بفرمایند، در صورتی که در نظرم دچار اشتباه شده باشم. بعد اگر قرار شد این سخنرانی چاپ بشه، وقت میشه این نقد رو تغییر ساختار داد، مشکلی نیست. از کنم در دیباچه استادی مطبی رو در صفحه 41 فرمودن که نفت دولت رانتی به وجود میاره، بیکاری به وجود میاره و همون صحبتی که نفت که بلای جان ایرانی هاست. شاید ابوالفضل کسانی به خوبی این رو بیان کرده و خیلی هم برای باورند که اگر این دولت پاسخگو در ایران به وجود نیامد، به این دلیل که نفتی کیلومتر حاضر آماده بود و تنبلی تولید کرد به جای که مردم دنبال کار برن رفتن دنبال این. البته واقع مسئله همینه در تاریخ، این اتفاق افتاده، اما به نظر من این مدیریت انسانی ما در تاریخ معاصر بوده که مسئول بوده، وگرنه نفت یک کارنامه بسیار اساسی میتونست در دست یک مدیریت سالم به جامعه اهل کار بتونه به توسعه کشور کمک بکنه. از این میگذرم چون استاد در جایی در این مقیل رو مطرح میکنه خیلی کوتاه، اما دیگه در طول کتاب چیزی رو نمیبینم در این خصوص صحبت داشته باشن. این یه بحث کوچولو نظر میگه صحبتی هم در صفحه 51 دارن که یک نکته و یک سوال، اینکه چرا قلب با نفس خیلی دیر آشنا شد، دیر فرمان دانیا ما از عهد باستان آشنا بودیم، چکار کردیم در لشکرکشی ها استفاده میکردیم، مامان رواند را آتشزا استفاده داشت، حتی با قول بعضی از سیاهان عنوان دارو استفاده میشده. پرتشوشون میشون اینه که چرا اونها زود به کار این افتادن که اونو تبدیل یک کالای صنعتی بکنن و از دلش صنعت درآمد، ولی ما چرا نتونستیم؟ باز در این یک سوال که مطرح میشه ازش میگذرن ادامه نمیدن. خب این هم اما بعد خودش این پاسخ به این سوال یک بحث بسیار طولانی است، بسیار بسیار طولانی است. حالا یه جور عدد ایشون اشاره کردن در صفحه بعد که آیا اونها هم نشستن و خضوع و کنش در آتشکده ها کردن و بسنده کردن به این. در صفحه 55 و 56 اطلاعات زیادی میده از وقتی که کتابچی خان و دارسی بالاخره مذاکرات را انجام میدن و پولی که باید داده بشه به صدر اعظم 10,000 لیره، 5,000 لیره به هر وزیر، دو وزیر هر کدوم 5,000 لیره، یه سری داده ها میدن و هیچ ارجایی نمیدن. من مایلم مورد مورد اینها را بگم، بالاخره من برای این کتاب وقت گذاشتم، مایلم به این ترتیب کمک میکنم. اینها از نظر از کردم سنت دانشگاهی محل ایراده که ما به خصوص جایی که داده هایی رو عرضه میکنیم حتما باید منبع رو، منبع مورد استفاده رو بهش ارجاع بدیم. همین اتفاق در صفحه بعد 57 و 8 میفته و من به این ترتیب نمیبینم و یک کمی سخت‌تر در مورد سخت‌تر در آخر صفحه 58 است که شرکت نفت بهامه در سال 1886 تأسیس شد و بعد پالایشگاهی در رانگون تأسیس شد و ادامهش میرسه به رینولز. چون من با کتاب دانیل برگین کاملا آشنا بودم و دیدم دقیقا در صفحه 175 این کتاب آمده ولی ارجاع داده نشده، هیچ اشاره نشده. دقیقا جملات صفحه 60 سه صفحه اول از این کتاب دارسی که نه تشکیلاتی داشته نه خود، یعنی نه اینکه این کلمات اما واژه‌های کلیدی، دارسی تشکیلاتی نداشته و از نفت چیزی نمیدانست، یک کار تحصیل کالج مهندسی به نام رینولدز به استخدام در آمد و در سوماترو کار کرده بود. این هم باز صفحه 170 دانیل برگین هست، از قلم از چشم استاد افتاده و ارجاع ندادن. باز دانیل برگین در صفحه 61 بخش مهمی از داده های این صفحه که گفته میشه و آوردن که قطار مرکب از 900 قاطر، وقتی که رینولد در غرب ایران افشاسوخ نتونست چیزی به دست بیاره، این وسایل برگردون به بغداد، از اونجا از طریق کشتی به خرمشهر، از اونجا تا مسجد سلیمان با 900 قاطر اینها رو هم کرد و تمام تأسیسات سر چاه رو برداشت و در محل نفتون مسجد سلیمان در مسجد سلیمان. این باز آوردن که قطاری، اینجا یه تذکری بدم و آوردن اولا این شکل کار رو ساختار کار رو روایی میکنه، شکل داستانی میکنه، این زیاد در کار استاد به چشم میخوره و روایت مثلا مخبر سلطنه و روایت تریزاده و حالا بعد برسیم به روایت فلان. بسیاری از پژوهشگران رشته ای ما رو متهم میکنه که شما داستان میسرایید و البته در کارهای شناسنامه‌دار موجودی که به فارسی هم ترجمه شده مثل کمبریج و آکسفورد و محققی اینی که از بر کارشون ترجمه شده و ما میدونیم به خجالت هم نظر قبل شدید ما از اونا گرفتیم، این مشکلی نیست. با این به اصطلاح روش نمیخونه که ما به صورت روایی نقل بکنیم، حتی الامکان نویسنده خودش حضور پیدا نمی کنه در من، در حالی که قلمش به کار میفته. خب باز اینم از دقیقا صفحه 176 رینولد مذر بخوام، دنیل بردین هست که باز ابدا هیچ جایی داده نشده ولی از اون کتاب آمده. این کتاب کتاب بسیار با ارزشیه.
کدوم کتاب؟
دنیل بردین نفت
داره؟
نفت قدرت و نفت پور قدرت از دنیل بردین با ترجمه دکتر منصور غیبی ارزهی بست. من چون فیشام رو
یه خورده اگر شمورده تر لطف بکنید
میترسم زمان کم بیارم
بتونم درج
بکنم،
برای موضوع خیلی حساسی شما دارید تمام این اعتبار بنده رو زیر سوال میبرید. بنابراین حق اینه، انصاف اقتضا میکنه چه طوری بیان بفرمایید که بنده بتونم درج بکنم جواب یه جای دارم خدمتتون.
من اگر استادم رو ناراحت کنم بهش نمیدم. من از کنه اول من با همون روشی که بعد خرد دانشگاه کار میکنم اونجاست، اگر با استد رو خود بشه کار نقد این ارزشو نداره.
مشکل مشکل بنده است، من میدونید مشکل شنوایی دارم، مشکل منه، مشکل شما نیست. شما
باید خود میفرمایند شمرده و آهسته برای اینکه ایشون بشنوه.
اگر به من وقت کافی
بدید من شما بهتر
صحبت بکنم.
در فصل دو باز به همین ترتیب در صفحه 69 همون صفحه اول این فصل باز یک نقل قولی هست که از کتاب دانیل برگین هست اما جورش رو نمی بینیم. فصل سوم که با مسئله اختلاف اولیه و زمزمه‌های تغییر قرارداد داستی به واقعی که از مشکلاتی که شرکت نفت انگلیس ایران مطرح میکنه و پول حق الامتیاز ایران رو نمیپردازه انفجار لوله های نفتی است که لوله ها از مسجد سلیمان به پالایشگاه آبادان نفت رو میرسن. در آغاز سال 1915 استاد در صفحه 80 میفرمایند که این کار یعنی انفجار لوله ها خرابکاری در خط لوله از سوی عمال آلمانی که در طول مدت جنگ جهانی اول در آن مناطق فعالیت داشتن صورت گرفت. شرکت مدعی بود که به موجب فصل 14 امتیاز اونها مسئول امنیت است. خب برای این ارجاعی نمیبینیم اما من توضیح بدم که این یه خرابکاری نبود، در واقع جهاد اشایر خوزستان بود در سال 1914 با شروع جنگ جهانی. در این سال میدونید بسیاری از ایرانی ها ناراحت بودن از دو کشور بزرگی که سرزمین ما رو به اشغال خودشون در برده بودن، روسیه تزاری و و انگلیس، به نوعی خواهان یک حضور قدرت سوم بودن. دولت در تبعید در کرمانشاه هم با همین نیت با همدلی با به خیلی طرفش ایجاد عثمانی ها بودن، مسلمان بودن، همدلی با عثمانی ها داشتن، البته از آلمان هم کمک می گرفتن چه مشورتی چه در بعضی مواقع مالی. آلمانی ها هم هدفمند اومده بودن به بین النهرین برای که جبهه شرقی بریتانیا رو مشغول کنند. اونجا سلوارد کلاین مسئول گروهی بود که آمد به بین النهرین. یقینا علمای شیعه در نجف و کربلا رو دید و اونها فتوای جنگ علیه انگلستان رو دادن. وقتی که انگلستان در 1914 بسته و فاو رو به تصرف خودش در آورد به کمک شیخ ازل. شیخ ازل هم که نماینده بریتانیا در خوزستان بود، اعراب بنیتروف، باوی و زرگانی ها و حتی بخشی از اعراب کرب ساکن شالگان هم باهاش مخالف بودن. یعنی این مقاومت در سه نقطه خوزستان، دشت آزادگان، بنیتروف و در شالگان و باوی در حول اطراف اهواز. خود باوی ها، قدیر باوی در ابتدای لای نفت بودن و اونها این انفجار رو صورت دادن و سال 1373 یعنی 21 سال پیش در گروه تاریخ شهید بهشتی یه پایان‌نامه در خصوص همین این جاده اشاعری انجام شد. آقای محمد طرفاوی که خودش از اعراب بنی طرف هست و اون من مجددم که اطلاعاتم رو بازسازی کنم تازه کنم، امروز تلفنی ازش پرسیدم، او گفت که من با یکی از نوادگان شخصی که این لوله‌ها رو منفجرتر مصاحبه کردم و یک پایان‌نامه و تور تهیه‌ای 21 سال پیش و من سفرنامه سلوارد کلاین رو از آلمانی و دیگر منابعی که من اون موقع آلمان بودم به فارسی ترجمه کردم برش فرستادم. او از چند زبان منابع رو استفاده کرد و یک پایان‌نامه مستدل و مستند نوشت و هنوز اعراب اون منطقه سالگشت اون قیام رو معزز می‌دارن و پاس می‌دارن. اگر از آلمانی‌ها کمک گرفتن، در جاهای دیگر ایران هم این کمک می‌گرفتن. این بر اونها به اصطلاح اشتباه اونها نبوده. میخوام بگم اینجا مایلم که اصلاح بشه، این فعالیت خرابکار نبود، چون در دو جای دیگر کتاب همین رو استاد میفرماید. خب منابع زیادی هم تو این زمینه هست، مهمترینش خود آقای محمد طرفاوی هستن. در فصل چهارم، در فصل چهارم که قرارداد 1919 هست و ارتباطش با نفت، در فصل 47 صفحه چهارم در ابتدا به نظر می‌رسید که قرارداد 1919 باید از منظر نفت و مواد مندرج در قرارداد که مربوط به نفت است باید مورد بحث قرار گیرد، در حالی که در طی این 47 صفحه اشاره بسیار ناچیزی به بحث نفت و بحث‌های مرتبط با نفت میشه. بحث‌های طولانی مربوط به قرارداد 1919، زمینه‌های قرارداد، قرارداد 1907، 1915 با نقل قول‌های بسیار. 47 صفحه از کتاب رو به خودش اختصاص داره، در حالی که مسئله اصلی کتاب نفته و نه قرارداد 1919. و از طرف دیگر این 47 صفحه دانش ما رو نسبت به قرارداد 1919 افزایش نمیدهد. نقل قول‌های طولانی که با تعداد زیاد، این یکی از ویژگی‌های این کتابه. به نظر من در بعضی جاها اون آخر کتاب مثلا نقل قولی از جکس آمده در مورد در روزی که رضاخان منفعلانه پذیرفت قرارداد، فوق‌العاده است. اما به اعتقاد من نقل قول زیاد به خود کتاب صدمه میزنه. در فصل 5. فصل 5 بسیار خوب تعریف شده. مسئله اصلی این فصل آربیتراژ اسمیت و توافق‌های اوست. از نقل قول‌های مستقیم هم کمتر استفاده شده، تقریبا فاقد مطالب حاشیه‌ای است. اما در همین فصل صفحه 106، یعنی برای صفحه دومش، در دو صفحه، یعنی صفحه 136 و 137، اطلاعات زیادی راجع به دفتر جدید و تأسیس مشاور حقوقی شرکت نفت انگلیس ایران و نیز درباره حسابدار مکلینتاک که حسابسازی های اجتماعی را کشف کرده بود ارائه می‌گردد، در حالی که مؤلف محترم به منبعی ارجاع نمی‌دهد. همونی که خانم دکتر فصیح گفت، مثلا این فصل آرمیتاژ یا هر جایی که استاد اختصاصا نفت رو به عنوان متغیر اصلی کتاب میدید کار میکرد، این بی نظیره. این فصل هم به همین ترتیب. در فصل ششم، باز در این فصل 13 صفحه ما نقل قول‌های زیاد میبینیم. در واقع این فصل ادامه فصل چهارمه که قرارداد 19 بود. مانند فصل 4 اشاره‌ای به نفت نمی‌شود. عنوان فصل از وسقوط دوله تا کودتا. در فصل هفتم هم مانند فصل ششم از وسقوط دوله تا کودتا هیچ ربطی به نفت به عنوان متغیر اصلی ندارد. منتها تفاوتش با فصل پیش این است که نقل قول‌هایش کمتر است و قلعه در این فصل کامل با مباحث صرفاً سیاسی است. در همین فصل، فصل هفتم، صفحه 168، آخر این صفحه یه نقل قول مستقیم که پررنگ هم شده از کسروی است، اما ارجاعی نمی‌بینیم. کاملا برد شده اما از جایی نمیدونی از قلم افتادیم از جایش. صفحه 179 فصل 8 مانند فصل 4, 6 و 7 به طور مستقیم هیچ رفتی که راجعی کودتا این فصل هیچ رفتی به نفت که مسئله اصلی این کتابه ندارد. مطالب این فصل عمدتاً تکراری و شبیه آن چیزی است که غنی در کتاب خودش آورده، چون سیروس غنی هم در کتاب سقوط قاجار و مادر رضا شاه به این مباحث پرداخته و استاد هم البته خب به جا از ایشون زیاده استفاده کرده. در فصل 9 از سید ضیاء تا نخست وزیری رضاخان، در فصل 20 صفحه 9 فقط دو صفحه آن مربوط می شود به نفت و آن این که سفارت بریتانیا در تهران به مرور متوجه می شود که باید از دولت مرکزی قوی مقتدر در برابر خوانین حمایت بکنه. تو این دو صفحه بحث بر سر اینه که در حوزه‌های نفتی که قبلا شرکت نفت با خوانین بختیاری، شیخ ازل و والی پشتکو قرارداد بسته برای حفظ امنیت اون منطقه، حالا یواش یواش متمایل میشه به ایجاد یک دولت مرکزی در ایران. البته مانند این فصل مانند سه فصل گذشته موضوع اصلیش بحث سیاسی است که از عنوان اون به خوبی مشخص میشه. در فصل 35 صفحه 10 از نخست وزیری تا فرماندهی کل قوا مثل مانند فصول گذشته سیاسی است. در انتهای این فصل به لشکرکشی رضاخان خوزستان میپردازد که قطعا به مسئله نفت هم ربط داره، اما اگر نفت هم نبود رضاخان برنامهش این بود که تمام مراکز موازی قدرت رو سرکوب بکنه، اما در انتها این بالاخره یه جوری به نفت ارتباط پیدا میکنه و مباحث مربوط به نفت همچنان به عنوان متغیر اصلی مخفول میمانند، به خصوص در صفحه 225 اگر مراجعه کنیم این بیشتر دیده میشه. در واقع تاریخ نفت در این دوره صرفاً خواهش میکنم این تیکه ملاحظه بشه، در تاریخ نفت در این دوره صرفاً از منظر تحولات سیاسی دیده میشود و جایگاه نفت در بخش های دیگر از زندگی اجتماعی ما مثل اقتصاد، فرهنگ، مناسبات اجتماعی، توسعه قشون، توسعه دیوان سالاری، خدمات، توسعه شهرها دیده نادیده گرفته می شود. در هم فصل دهم یه نکته بسیار فوق‌العاده‌ای هست که درباره قتل میرزاده عشقی است و دقت استاد در خاطرات سلیمان بهبودی واقعا موجب یه کشف میشه که منابع دیگران دیگه اینو ندیده بودن. در روزی که یعنی به واقع در هفته تیر 1303 که میرزاده عشقی مقاله معروف و سخت آزاردهنده رو برای رضاخان آزاردهنده رو می‌نویسه، اون روز رضاخان به شدت غضب کرده بود و هیچ کس رو نمی‌دید. توی خاطرات بهبودی آمده فقط یه چیز آمده که رئیس نظمیه رو خواست و آمد و رفت. استاد همین رو گرفت و متوجه شد این همون روزی بود که بالاخره این مقاله نوشته شده و حتما قرار مدار گذاشته شده داره که کارش رو تمام بکنه. شاید این تنها سندی است که میشه ما رو نزدیک بکنه به یافتن قاتل عشقی و این تیکای این شکلی با در طول کتاب واقعا از دید استاد پنهان نبوده و از این بابت یک ویژگی خاصی به کار شما میده. حالا جلوتر بریم بیشتر من اشاره میکنم. در فصل 11 هم از فرماندهی کل و تا پیکه سلطنت، این فصل هم 34 صفحه است. مانند فصل 10 هم به فصل سیاسی است که با نقل‌قول‌های مستقیم زیاد نگارش یافته و به نفت ارتباطی نداره. مثلا یه چیزی که فکر میکنم میتونه تو این فصل ایراد باشه، در صفحه تو همین فصل، فصل 11 هم صفحه 262 زیر عنوان کنکاش با ولی المله ها، موقعی است که رضاخان بالاخره یه تعداد از این رجال خوشنام سیاسی رو دعوت میکنه باشون رفت آمد برقرار میکنه. من در حاشیه اینجوری نوشتم: نویسنده محترم روایت‌های گوناگونی رو مثلا از بهبودی، دولت‌آبادی، تقی‌زاده، مصدق را در تقابل هم قرار می‌دهد تا کشف کند در جلسه مشورتی سردار سپه چه کسی توجیه قانونی اعطای فرماندهی کل قوا را برای وی به عهده داشته است. آیا مصدق این توجیه قانونی را برای اولین بار مطرح کرده یا داور؟ در این خصوص 14 صفحه به بحث و استدلال می پردازن، در حالی که این بحث ها همه بحث هایی هستن که به نفت هیچ ارتباطی ندارد، بحث های خالص سیاسی هستن. اما فصل 12 نفت شمال. از اگر ورق بزنیم فصل چهارم، پنجم، نه ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازده، 187 صفحه مباحث سیاسی است. من گمان میکردم شاید استاد فکر میکنند که بالاخره با یه نگاه ساختاری توی ساختار کلان همه چی به هم ربط داره، مسائل سیاسی رو که در نظر بگیریم خب حتما ربط داره مسائل اقتصادی، نفت، فرهنگ و بقیه، ولی اینجوری فکر کردم برای خودم توجیه کردم که اگر قرار باشه ما این شکلی ساختارگرایانه نگاه بکنیم، اگر هم خواستیم راجع به قرارداد ریان و زوفا کار بکنیم، باید باز تمام ساختار سیاسی رو مطرح بکنیم. اما یعنی یک متغیر رو در متناسب با موضوع کارمون قرار میدیم و اون رو اصل قرار میدیم، ولی هر جا اون متغیر مثلا در اینجا که نفس با متغیرهای دیگه، مثلا اگر سیاست مرتبط گره میخوره اونجا بعد ورود میکنیم به سیاست، یا بعد ممکنه ورود بکنیم به عرصه‌های دیگه. اما در فصل 12 هم دیدم نه، این حالت ساختارگرانه رها میشه و نفت شمال 100% یک بحث نفتی و کاملا فنیست که این فصل بسیار موفقه. از برجستگی های این فصل مطالعه تطبیقی و دقیق درباره قرارداد امیرانیان است که کمتر شناخته شده است، بسیار قشنگ پرداخته شده است. با اینکه اخیراً یه مقاله هم من داور اون مقاله بودم برای مجله تاریخ دانشگاه زهرا، نمیدونم چاپ شد یا نه، ولی وقتی باز مقایسه کردم کار استاد خیلی برتر بود. خب از اینجا کتاب دوچاری چرخش میشه، یعنی کاملا از مواد سیاسی میاد روی بحث‌های نفت و اون هم به شکل بسیار فنی و تخصصی. در فصل 13 یه فصلی است کاملا متناسب با موضوع کتاب، باز مگر اینکه اونجا باز همون جاها در شعر عرب خوزستان یک کار خرابکارانه تلقی شده که من علامت زدم چون قبل از صحبت کردم ازش میگذرم. فصل 14 فصل 32 صفحه 14 هم که به مذاکرات نفتی میان دولت ایران و شرکت نفت در سالهای 1307 و 8 می‌پردازد بسیار دقیق نگارش یافته و به خوب نشان می‌دهد در حالی که تیمورتاش در سال 1308 سخت سرگرم مذاکرات فشرده با عوامل شرکت نفت بود، دستگیری فیروز در صفحه 369 این کتاب یک شوک اساسی به این مذاکرات و در واقع به زیان ایران وارد میکنه، زیرا تیمورتاش از اونجا به بعد اعتماد به نفس خودش رو تا حدی از دست داد. این نکته بسیار حائز اهمیته. در همین فرض که خانم دکتر هستی هم اشاره کردن یه سندی رو برای من خیلی جالب بود از مجموعه اسناد که ریاست جمهوری در مورد اسناد قرارداد تجدید نظر به استاد سیاس چاپ کرده، اعتماد کردن به اصل انگلیسی مراجعه کردن، دیدن چقدر تفاوت جدی داره و اینو بهانه قرار دادن بسیاری از کارهای گزینشی که در مراکز آرشیوی ما به نظر من نمیخوام جسارت نمی کنم خدمت در میکنم برای که برنامه ندارن و این انبوه میلیونی و چه بسا یک موقع معامل سال مصاد رو 4 میلیارد سند داریم، انبوه میلیونی اصلا چه کار بکنن به جهت اونها رو توی سیستم مدرن جدید ببرن، به صورت گزینشی اینها رو تبدیل کتاب کردن و بیدن بیرون و اینجا به یکی از اشتباهات فاحشش استاد اشاره میکنه و میتونه شامل بقیه این مجموعه ها هم باشه این که در اینجا من مایلم توصیه بکنم دوستان پژوهشگر حتما باید به اصل خود سند و به مجموعه وسیعی که تو سایتون آرشیو هست مراجعه کنن. صرفا اون کتاب رو یا اون چند جلد کتاب مثلا راجع به جنگ جهانی دوم ما 4-5 جلد داریم که اسناد اون دوره رو منتشر کرده، ولی هزاران برگ سند هست تو این آرشیو ها. اکتفا کردن این 4-5 جلد ما را در واقع یه جوری گمراه میکنه، چون اون گزینشگر با سلیقه خودش اونا رو انتخاب کرده، معلوم نیست تو متناسب با سلیقه علمی من و شما باشه. اینی که حتما باید به اصل سند درون آرشیو دست رو از اونها استفاده کرد. این نکته که یا ایرادی که استاد در صفحه 341 گفتن بسیار بجا بود، یا در صفحه 351 وقتی نامه‌ای کدمن طولانی میشه تجزیه تحلیل میکنه آنالیز میکنه فوق‌العاده است واقعا، چون بحث حدود به نامه پیچیده است خوردش میکنه برای ماها که ساده‌تر میبینیم مسائل رو قابل حل میشه. در فصل 15 من یادداشت کردم در آشتش این فصل فوق‌العاده است و به خوبی تلاش های تموتاش رو در طی سالهای 1309 و 10 نشان میدهد. تصویری که از این سالها به خواننده انتقال می‌یابد این است که تموتاش با توجه به نامش به کمپانی در صفحه 379 از حقوق دولت ایران نسبت به نفت آگاه بوده. من موافق نیستم با دوستانی که آمدن و این کتاب رو معرفی کردن، گفتن یه جوری صحبت شده که اصلا انگار رجال اون موقع هیچو نمی‌دونستن. اینجوری نبوده، حتی خود رضا شاه هم گرفتاریشو من عرض خواهم کرده چه دلیل بود چرا تن داد به اون قرار داد، اما تیمورتاش تقی‌زاده داور اینها میدونستن، اما الزامات دیگری اونها رو وادار میکرد که کوتاه بیان از قضیه. اگر اینجا اشاره کردم در صفحه 379 چیزی رو میزه بجا رو کرد من تیموتاش، خب در نوع خودش بسیار فوق‌العاده است. حداقل در این حد نیست که ما بعد از این همه سال فکر بکنیم که اینها هیچ چی نمیدونستن، صرفا دنبال این بودن که قرار لغو بشه و شعار ضد امپریالیست بدن. اصلا رضا شاه ضد امپریالیست نبود، در برابر وقتی بحث مرزهای با خارج میشد کوتاه می آمد، به دنبال ایجاد امنیتی بود تا بتونه کاراشو داخل راستش بکنه. مشکل بزرگ اون استبداد هولناکش بود، وگرنه او آدم خائنی نبود، وطن رو به انگلیسی ها نفروخت، گرفتاریش استبدادش بود و چیزه دیگه که بعدا جلوتر بریم از خواهم کرد. از حقوق خب تیمورتاش، اما تیمورتاش در میان دو سنگ آسیا گیر کرده بود. از یک طرف رضا شاه به عنوان یک پادشاه مستبد و مخوف که با تصمیمات آنی و انفجاریش می توانست همه را غافلگیر کند، چنانچه پیشتر در خصوص فیروز اتفاق افتاد و بعدها خشم شاه گریبان خودش را هم گرفت، و از طرف دیگر کمپانی در ریاست کدمن بود که بسیار زیرکانه و مومیلانه مذاکرات نفتی با تیمورتاش رو مدیریت کرد. یعنی دو سنگ آسیاب او رو فشرده بود به هم. در نهایت تیمورتاش نتوانست از میان دو سنگ آسیاب جان سالم به در برد. استاد موحد از حوادث این سالها تصویری به غایت استادانه ترسیم می‌کند که میتونم این تصویر رو برابر همون کشی بذارم که خانم دکتر فصیح گفتن. در هیچ کدوم از منابع ما چنین برجستگی و چنین به اصطلاح تصویر روشنی از وقایع این سالهای بسیار بحرانی نمیبینیم. در فصل 17 فصل 17 یک تأملی در پیامدهای الغای قرارداد، یک فصل بسیار موفق از کتاب است، در حال که موضوع اصلی در این فصل نفت به عنوان یک متغیر اصلی است. و جالب است هر جا که بحث نفت با مباحث حاشیه‌ای گره می‌خورد استاد موحد با مهارت تمام و و با استفاده از روش مقایسه‌ای و تطبیق منابع از عهده بحث برمی آیند. به عنوان مثال ادعای تقی‌زاده در مجلس 15 در هفته بهمن 1327 که برای مبنا که کرمن در روز آخر مذاکرات تمدید قرارداد را به رضا شاه قبولاند صفحه 435 تانو و یا بحث دیگری که مربوط به تقاضای رشوه تموتاش از کدمن میشه و نیز آخرین بحث سوء زن رضا شاه نسبت به تموتاش که گمان میکرد تموتاش اون سوراخی است که اخبار در کابینه دولت که از اون سوراخ اطلاعات میره به طرف انگلیسی ها. این سه تا بحث رو واقعا به زیبایی تمام پیش میبره و به یه تیکش خانم دکتر فتی اشاره کردن، اون رفعه تمامی بود که نسبت به تقی‌زاده بود و واقعا اینجا برای خود منم به روشنی مبهم شد که تقی‌زاده درست گفت که تا اون روز آخر بحث تمدید قرارداد نبود، تمدید اگرم بوده بحث در جامعه ملل بوده نه در قرارداد. اینجا بسیار شاهکار میخوانم چه فرس استاد. و یک مورد دیگر که باز چون تمام مورخین نفت اختصاص استاد موحد داره، وقتی داره از محدودیت های شدید قرارداد 1933 که برای ایران نصیب ایران شد و ایران رو با مشکل مواجه کرد، اون بحث بین المللی کردن نفت ایران بود. به این ترتیب که اگر مشکلی بین دولت ایران و شرکت نفت انگلیس ایران پیش می آمد، تمام مراجع قضایی و حقوقی ایران از اعتبار افتاده بودن، حتما باید به مجامع بین المللی مراجعه می کردن. این نکته‌ای بود که در قرارداد 1933 اونها گنجودن، تغییر بسیار اساسی بود در قرارداد دارسی و برای من تازگی داشت و فکر میکنم و حتما همینجوری که برای نخستین بار توسط ایشون مطرح میشه. اما فصل 18 هم و شد همچه شد. در این فصل استاد موحد به زیبایی تمام تصمیم منفعلانه رضاشاه در برابر کدمن را به تصویر میکشد و با برابر هم قرار دادن روایت ها از منظر راویان انگلیسی و ایرانی همچون تقی‌زاده خواننده را به آنجا هدایت میکند که بازی لغو قرارداد و تصمیم غیر قابل انتظار رضا شاه در برابر کدمن گویی همش یه تئاتری بوده است که سناریوی اون از پیش نوشته شده بود. اما من نظر شخصی من این هست که رضا شاه اگر این واقعا اگر تو این تئاتر اومده باشه خب یه خیانتی کرده به کشور، اما من برداشتم این نیست که اون خیانت کرده، منتها چون در اونجا و در جاهای دیگه کمتر توضیح داده شده که نفت بالاخره لایه‌های دیگری از زندگی اجتماعی رو در نبر میده، نفت نقش مهمی در بودجه کشور پیدا کرد، نقش بسیار پراهمیتی در توسعه قشون داشت، در خریدهای نظامی. یه جا استاد اشاره میکنه که در توی یکی از این پیشنویس ها من میگه من 1,000,000 لیره میذارم بانک، اگه شما این قرارداد امضا کردید 1,000,000 میتون بردارید. و تو همین کتاب اومده که چون وزارت دفاع خب روی اینم دست گذاشته بود، چون خریده 1,500,000 لیره کرده بود و پیشاپیش این پول رو صاحب شده بود. یعنی همین اطلاع غیر نفتی به ما نشون میده که چرا رضا شاه لحنه میزد برای انجام این قرارداد که زودتر به پول برسه. وقتی تمام طرحاش مونده بود، طرحهای اقتصادی، توسعه شهری، توسعه قشون، در همه این زمین ها واقعا جامعه دگرگون شده بود. اصلا ما یه تشه جدیدی در جامعه میبینیم، تحت تاثیر درآمدهای نفتی به وجود میاد، خیلی یه تعداد اصلا لوکس میپوشن، لوکس ماشین لوکس میشنن، خونه های لوکس دارن، اصلا لوکس زندگی میکنن. مجبه خود مجلات اون دوره رو که نگاه بکنیم، عکس آرایشگاه فرانسه پاریسی هست، مدل های لباس پاریسی هست، چی هست، اصلا جامعه دیگرگون شده، نه با پول نفس صورت گرفت. و این اون سنگ آسیابی است که در واقع رضا شاه را تبدیل به سنگ آسیاب کرد. وگرنه اگه رضا شاه یک کمی فراغ داشت، به نظر من اینقدر لهلم نمی‌زد. چند سال بعد از این در سال 1319 که قرارداد جبران بسته میشه با انگلیسی‌ها و اون پول تضمینی رو از انگلیسی‌ها برابر سالانه 4 میلیون لیره میگیرن و انگلیسی‌ها خودشون میگن این قرارداد اخاذی است و ما فراموش نمی‌کنیم، اونجا محکم ایستاد. چرا؟ برای اینکه اون موقع اینقدر پول نیاز نداشت. از سال 1315 شمسی یه قرارداد پای با آلمان ها میبنده. بسیار از چیزایی که میخوان به خود از اقلام سرمایهی و صنعتی رو از آلمان میگیره، به جاش محصولاتی کشاورزی رو به درد صنعت آلمان میخوره میدن، پولی رد بدل نمیشه. در همین سال 1319 اینجور که آمار میدن، موازنه بازرگان ایران با آلمان 40 میلیون مارک به حساب اون موقع با ارزش اون موقع به سود ایرانه. ما مثبتی 40 میلیون مارک بودیم. پس اینجا اون ضرورت‌های مالی که پشت سر رضا شاه بود وجود نداشت، ایستاد و انگلیسی‌ها تسلیم شدن، ولی با تشر و با بغض و اینها پذیرفتن، گفتن که ما فراموش نمی‌کنیم. الا میخوام نتیجه بگیرم، پس این سناریو نبوده در اونجایی که رضاشاه پذیرفت قرار داد، راه دیگری نداشت. به کسی هم اعتبار نمیدن. خودمحور اگر یه آدم مستبدی نبود اصلا به اینجا نمیرسه قرار داد. اگر مستبد نبود حتما یه نظام مشارکتی، یه نظامی با یه دموکراسی متوسط در جامعه بود، اصلا نیازی نبود از 1307 تئودوراش دنبال اینا بدوه اونا یه دو بپاشن عقب بیان. خب من یه آشاش کنده من کتا مولد بدید چند داره بیدید فصل 19 هم در مسائل سیاسی باقی میماند در پایان، چون آخر بحثه، در پایان یه سری آمار در زمینه‌های تولید نفت و سود حاصل از آن برای دولت ایران، نفت بریتانیا و شرکت نفت و مقایسه اینها با هم داده میشه. در 480-484 همچنین به ساخت بنزین هواپیما در پالایشگاه آبادان که به 1 میلیون تن میرسه، ولی برای اینها ارجایی داده نمیشه در و آمارهای بیشتر از این داده میشه. بالاخره در صفحه 486 به اندازه 1.5 درباره شرایط زندگی کارکنان نفت با اختصار تمام نوشته میشه، موضوعی که به نظر بنده جاش در کل این کتاب خالی بود. بالاخره یه بخشی دیگه از تاریخ نفت زندگی همین کارکنانه. حالا من وقت به زودی تمام میکنم، یه مروری میکنم این اطلاعات کوچیک رو تو 3 دقیقه جمع‌بندی میکنم که ارزیابی ساختاری رو ارائه بدم، اونجا عرض میکنم خدمت شما. اما یه چیز خیلی جالبی برای من بود، از یه صفحه بعد از همین فصل، در حالی که شما زیانهایی با قرارداد زاستسیو رو میبینید، یه دفعه در صفحه 470 میبینید وقتی استاد میرسه به مدرسه فنی آبادان میگه این از ثمرات نیکوی قرارداد جدید بود. مدرسه فنی آبادان یه مدرسه بسیار سطح بالایی بود، انسان یه دفعه آب سرد یه مروح شکته میشه و از اون خشم و ناراحتی ناشی از قرارداد در میاد. این انصاف استاده که واقعا یه چیزی رو که قابل تعریف و تمجید هست ازش فروگذار نمیکنه، یعنی با خشم و بغض به کاراکترهای تاریخی نگاه نمیکنه. فصل 20 آخرین فصل نقل قول جکس است که به نظر من فوق‌العاده است. این مدیر اگه اشتباه نکنم کمپانی در تهران بود و داره برای همکار آمریکاییش نقل میکنه که اون جلسه آخر رازش ها چگونه گذشت و این نقل قول باید فکر هر ایرانی باید این نقل قول رو بخونه، خصوصا که با کار تاریخی سر کار دارن. برای من خیلی خیلی جالب بود. در صفحه 509 یه جمله هست که استاد نوشتن، رضا شاه بدون پول نفت نمیتوانست حکومت بکنند. و پول نفتم به دست بریتانیا بود. من سوال کردم چرا نمیتونست حکومت بکنه رضا شاه؟ درسته فکر میکنم توی کتاب باید توضیح داده بشد که پول نفت رو واقعا رضا شاه برای پروژه های اسرائیلی و برای توسعه جامعه نیاز داشت، از قدم بزرگترین گناه اون استبداد مخوفش بود که نمیتونست از امکانات دیگه بهره بگیره. اما من میخوام یه نگاه ساختاری کلان به این کتاب بندازم. روی بردار اگر بتونم تو ذهنم تصویر بکنم و ذهن شما ها، آغاز بحث کتاب از بحث راجع به باستان هست، بعد میرسیم به مشروطه، یعنی 1901، بعد به مشروطه 1906، بعد 1908 کشف نفته. ما از دوره مشروطه، من موافقم با دکتر رحمانیان که مفهول مانده اینجا، ایشون در اون صحبت خودش حتی راهکار دادن، توصیه کردن که باید به جریانات جنوبی کشور مراجعه کرد، به اسناد مراجعه کرد، به نشریه اونها و کشف نفت 1908، بعد جهاد احشا 1914 که لوله های نفت برای 5 ماه معطل میمونن و نفت قطع میشه، جریان نفت قطع میشه و بعد میرسیم به قرارداد آرمیتاژ اسمی. تا اینجا بیشتر کتاب سیاسیه، یعنی تا قبل از قرارداد آرمیتاژ اسمی. بعد از قرارداد آرمیتاژ اسمی در که 1920 بود یه دفعه قطع میشه، قطع میشه تا 1307 یا 1928 میلادی. اینجا باز مسائل سیاسیه، ولی از 1907 باز مسائل نفتی هست، اونم تاریخ سیاسی نفت تا 1933 یا 1912 شمسی. اینجا مسائل سیاسی نفت خیلی فشرده، بسیار سطح بالا مطرح میشه. باز از 1933 تا 1912 تا جنگ جهانی دفعه یه گپ داریم، باز این قطع میشه. این گپ هایی که با مباحث سیاسی پر شده، به نظر من اگر استاد محترم دستور میدادن و از دانشجویان جوانتر میرفتن اسناد از آرشیب ها به دست میبردن، و من موافق نیستم با خانم دکتر فتحی که این اسناد حفظ شدن یا پنهان شدن، در خدمت ایشون خانم دکتر ربابه معتقدی یک پایان نامه بسیار با ارزش راجع به تأثیر صنعت نفت بر زندگی فرودستان از 1901 تا 1304، یعنی تا جایی که هنوز پادشاه نشده رضا شاه، یعنی این دوره که منابع نفت، منابع تاریخ نفت سکوت میکنن، معمولا فقط به بحث تاریخ نفت میپردازن، گویی انگار توش مسجد سلیمان در صحنه اجتماعی اتفاقی نیفتاده. آقای کاوه بیات، کاوه احسانی، دکتر احسانی خیلی تلاش کرده که این تغییر زندگی رو نشون بده. ایشون از کمپانی شهرها صحبت میکنه، کمپانی شهر آبادان، هفتگل، ایزه، از تغییرات ساختاری که در اینجاها به وجود میاد در فرهنگ مردم، در مناسبات اجتماعی. ولی اهل تاریخ نپرداختن به این قسمت هایی که عرض کردم، باید رفت دنبال اسناد تا پیدا بشه، وگرنه در کتابایی که منتشر شده و همه ازش خبر داریم، محال این نقاط، این حفره های بزرگ رو بتونیم در ساختار تاریخ نفت بتونیم پر بکنیم. امیدوارم استاد در اونجاهایی که از نقد من و ملاحظات من دلخوش شدن من رو ببخشن. من بحث ابدا بی ادبی ندارم. فکر میکردم اگر فروگذار میکردم به دلیل رایت حالیشون بی ادبی کردم به ساحت عزیز ایشون، اما من عادتم هست، خانم دکتر پسی میده، این تربیت و عادت جانشاهی من هست، من بیتاروز تشریفات صحبت میکنم، اما قلب من مملو از محبت نسبت به استاد است و یک افتخار بسیار بزرگی نصیب من شد، قلبن عرض میکنم که ایشون رو اینجا زیارت کردم. عرض دیگری ندارم.
خسته نباشید.